بدونیم بهش کی میرسیم. ما صنعت خودمون کی میدونیم کجا قراره برسه؟ هنوز نمیدونیم. کی قراره چه تیراژی داشته باشیم؟ هنوز نمیدونیم.
چند تا خود
نداریم برنامه نه. چند تا خودروساز باید داشته باشیم؟ اسکیل اقتصادی تولید چند تاست در کشور ما؟ اینا رو نمیدونیم چون برنامه نداریم. ببینید تا زمانی که ما برنامه نداشته باشیم در رو همین پاش نمیچرخه، مگر اینکه ما نگاهمون عوض بشه و با یک برنامه مدونی بریم. و این برنامه مدون نمیتونه جزیره ای باشه. ببینید الان مثلا وقتی میگن آقا صنعت خودرو مثلا تو ژاپن، تو چین که همین 25 سال پیش شروع کرد، 30 سال پیش شروع کرد، وقتی که میاد همجهت میشه و میشه بزرگترین خودروساز دنیا به لحاظ تیراژ تولید، علتش اینه که تمام عوامل تولید رو همجهت کرده. در کشور ما چجوریه؟ شرکت فولاد میاد از سنگ مجانی استفاده میکنه، گاز مجانی استفاده میکنه، همیشه تولید میکنه فولادش رو، بعد میگه که آقا من قیمت LNB لندن اینقدره، برای من اینقدر میصرفه بدم، جزیره ای فکر میکنه.
بله. و بعد صنایع رو دشمن دارن میبینن. آقای مهندس
تشویق میشه، به تشویقش میکنن برای صادرات، یعنی به خامفروشی تشویق هم میشه. بله. از دست رئیس جمهور کادو هم میگیره. بله. که رفته چیکار کرده؟ خامفروشی کرده. در صورتی که جاهای دیگه که برنامه دارن همه رو هم جهت میکنن، هم هدف میکنن، میگن آقا اولا که ما تو چه رشته هایی باید تو عمق بریم، تو همه رشته ها خودکفایی باید بکنیم. نه این غلطه. ما تو چند رشته باید ببینیم مزیت داریم و تو اون چند رشته حرکت بکنیم، ولی تمام رشته های دیگه که مرتبط هم با اینو باید هم جهتش کنیم. صنعت فولاد ما از آلومینیوم، تمام اینم دست دولته.
آقای مهندس ما نمیتونیم تو این کشور در حال حاضر یک سیب زمینی و پیاز و مدیریت بکنیم یک سال این گرون میشه. برنامه... شما واقعا
چون...
توقع داریم با
چون
این
برنامه نداریم. ببینید ما الان کشاورزی ما بخشی از صنعته، چون باز ما برنامه توسعه صنعتی نداریم، برنامه توسعه اقتصادی نداریم، سیب زمینی پیازمون هم دوچاره اون نقیصه میشه که شما میگید. بنابراین ببینید آقای موسوی فرمودن که صنعت خودروسازی به این ترتیب بوده در کره. حالا من مطالعات ایشون اگرم تمایل داشته باشم باشون کمک میکنم که مطالعات دقیق‌تری داشته باشن. نیومدن این کار بکنن، با برنامه حرکت کردن، اومدن شرکت‌های موازی رو تعطیل کردن، به شرکت هیوندای گفتن تو اینقدر وقت داری خودت از اینجا به اینجا برسونی، و موظفش کردن، براش جریمه‌های سنگین گذاشتن که نرسه، و بعد بهش گفتن تو باید شروع بکنی به طراحی خودرو. رفت شرکت، ببینید همون شرکتی که کره ای بردش تو اونجا و نهادینه کرد، من شخص من آوردمش تو ایران، شرکت پینینفرینو، بزرگترین شرکت طراح خودرو تو کشور، یکی از بزرگتریناست. حالا اینکه میگه ما بزرگترین طراحای ما ایرانی هستن، اینو زیاد قبول ندارم، چون من رفتم خیلیاشون دیدم تو جاهای مختلف. ما اینو برای شما آوردیم اینجا، آقا نذاشتن ایشون شک بگیره، قرار شد 60% سهام مال ما ایرانی ها باشه، 40% مال اونها باشه، بیایم اینجا طراحی خودرو بکنیم. اجازه ندادن، قلم پاشو خرد کردن، گفتم ما به صورت ترنکی با شما کار میکنیم. تمام نماینده مجلس اون موقع خواب بودن، ما سر صدا خیلی کردیم، هیچ کدومشون واقعی نذاشتن. به قول شما وزارت صنعت با خودرو همگرا شده، هموز شده، و بعدش هم اینا، من حالا جسارت نمیکنم به نماینده، ولی نماینده مجلس همشون بالاخره، من یادم میاد که یکی از اینا میگفت کدومشون کارمند ما نیستن، یعنی همشون به یک شکلی دیگه وابسته
شده. مجلس الان جدید شده، باید ببینیم
من...
که الان
مثل آقای جواب کار ندارم به مجلس جناب آقای اون چیزی که تا حالا رخ داده. آقای
موسوی مثل
یه نکته خیلی مهمو بگم.
آقای جبال بارزی مثل که شما بس
من یه نکته مهمم بگم اینجا. میگن که ما فرانسه چه کرده، این فرافکنیه. ما چه کردیم فرانسه؟ بله هر کسی غیر فرانسه هم بخواد کاری میکنه، ما چه نکردیم که به اینجا رسیدیم؟
بله آقای جبال بارزی بفرمایید، ما سخن پایانی شما رو داشته باشیم.
نه خواهش میکنم، مشکل ما فرانسوی است. مشکل صنعت خودرو انحصاری بودنشه. شما اومدید یک صنعتی رو در حقیقت انحصاریش کردید، جلو رقابت بستین، واردات جلوش گرفتین و دارین همه امکان بهش میدید. خب نه صنعت خودروسازی، شما فردا یک دکون ماست فروشی رو بیان انحصاری کنی، هر ماستی رو با هر کیفیت با هر قیمتی میدید. صنعت خودروسازی رای نداره جز اینکه واقعا بشه بخش خصوصی رقابتی بشه و بتونه در شرط مساوی رقابت بکنه. اگر این اتفاق بیفته مسلما روش خواهد کرد. اینا چیزای اقتصادی تجربه شده از الفای اقتصادیه و الان نتیجه این غیر اقتصادی بود، یعنی انحصاری بودن این سیستم، باعث شده کیفیت پایین بیاد، قیمت بالا بره. الان شما ببینید در همین شرایط کرونا در دنیا خودروسازهای متولد دارن ماشین به شما میفروشن قسطی، از دمقسط ببر، شما باید بری خودرو رو نمیدونی چی هسته در پیش فروش رو نمیدونم قرعه کشی بخری. آخه این که منطق اقتصادی و چیزی نداره. و بعد همه این اتشاف مصرف کننده بکنید، شما یه دونه خودروی مثلا فرض کنید تویوتای یاریس رو که الان فرض کنم میخوام مثلا دارید 15600 دلار توی دنیا میخرید، تو 400 میلیون 390 میلیون یه پژو 200 میلیون کنایه میذارید داری 410 تومن پول میدید. خب اگر ما اجازه بدیم واقعا فکر نکنیم اگر خروج ارزش، شاید اجازه بدیم محدود حداقل ماشینای ارزونتونه وارد بشه، این خودروسازان خودشونو میان به
حال نمیشه آقای مهندس نمیشه مگر با این رانتی که صنعت خودرو در همه جای خب کشور ریشه دونده. اینا میدونن جون مردم اصلا مهم نیست برای خودروسازان. ما
عرضم اینه که ببینید کسی که از کره مریخ نمیره مشکل کنه، در همین کشور ما دستگاه قضاییمون بازرسیمون خلاصه باید تصمیم بگیریم. شما اگر میگین که خب این رانت وجود داره تصمیم میشه بگیریم، بحثا به جایی نمیرسه. یعنی شما میفرمایید ما داریم مثلا 25000 نفر تلفات جاده میدیم، حالا من میگم 50% بگیریم، ما سای 12500 نفر آدم باید کشته بشن به خاطر که ایران خودرو بمونه.
احسن.
این که بله. منطقی پشتش نیست. من بله. احساس میکنم
چرا منطق مالی پشتش
هست. من 4 تا عدد به شما بدم خواهشم. ببینید در بیزای هر 3000 نفر تو آلمان 3.5 نفر کشته میشن، در ترکیه بغل گوش ما که خیلی رانی خوبی هم نمیکنن 9 نفره، در مصر 15 نفره، در هند با اون افتضاح که دستش روی بوغه 22 نفره، ایران 32 نفره. ببینید این نشون میده که ما داریم واقعا، شما خودتون تو این 40 سال نگاه کنید خودروهای مثلا فرض کنید همه کره همین کره جنوبی با ما شروع کرده، کیفیت اینا رو با هم نگاه کنید هر سال کیفیت تغییر کرده، ولی ما پراید آوردیم بدترش کردیم بسیم نمیدونم ماشینای دیگه. ما خودروسازیمون چون انحصاریه و بعد تقاضا هم برای زیاده هیچ حس رقابتی نداره و تا زمانی که این انحصار شکسته نشه شما توقع نشه باشه. من هم بذاری شما در همین کره جنوبی هم فردا انحصار ایجاد کنید.
آقای مهندس اگر اجازه بدین جناب موسوی مسی بحثی دارن راجع به این موضوع. جناب موسوی خواهش می‌کنم.
من نظر این که و انصافا ما نه سر استعداد ایرانی هوش ایرانی بزنیم بعد، یا اینکه واقعا در بعضی صنایعی که ما شکوفایی های داشتیم بعد از انقلاب اسلامی و ما واقعا مثلا امروز شما فکر کنم به صنعت موشک ما و اینکه بالاخره بعضی دوستان میگن خودکفایی مثلا این تعبیر ممنوع است و در حالی که ما الان واقعا در بحث صنعت در هسته‌ای خب دشمن که الان دیگه داره دانشمند ما رو ترور میکنه و اجازه نمیده که واقعا مثلا ما روش کنیم. پس ما یه پیشرفتهایی داشتیم با همین استعداد و هوش ایرانی، ما پیشرفتهایی داشتیم و دشمن رو به اعجاب برانگیخته و اومده میاد دانشمند ما رو ترور میکنه. پس ببین این که ما هی بگیم که آقا ما نمیتونیم، بعد این که بحث هم اینه، من میخوام در بحث خودرو هم
ببخشید ببین ما اصلا بحث موشکی و بحث نظامی و
بحث نظامی نیست. نه ببین
این سه قسمت ببخشید
من میخوام خیلی ببین. نه فقط نظامی نیست، شما بحث پزشکی رو ببینید ما چقدر پیشرفت کردیم. بعد مؤسسه رویان شما الان افتخارات نظامه. ببین من و
ما موضوع در میان تکنولوژی
من میخوام اینو بگم، خواهشم ببین چون دیگه بالاخره رسانه ملی خیلی عزم میخوام چون
رسانه
ببین اجازه بدید اینو بگم. ببین چون رسانه ملی ما اینجا بالاخره شنوندگانتون دارن واقعا حرفای ما رو میشنون. ببین ما یک چیز سیاه درست نکنیم. ببین الان واقعا خیلی عزم میخوام الان ببین الان شرکت های دانش بنیان ما هم در بحث صنعت خودرو ما الان 500 تا شرکت دانش بنیان داریم. اجازه بگم چیکار کردم. ما در خیلی از قطع سازی واقعا اگه ما میدون بدیم، شما نذاشتید من حرفمو
بفهمم
بگم. ببین ما وقتی که خودروسازا رو دعوت کردیم، قطع سازا رو دعوت کردیم به کمیسیون، اینا واقعا همشون مخصوصا قطع سازا اعلان آمادگی میکردن چرا شما هر قطعه رو بخواید ما آمادگی ساخت داریم. بعد گفتیم دانش چی؟ گفتم شرکت های دانش بنیان در جاهایی که یعنی واقعا ما وقتی که به استعداد ایرانی در حقیقت اعتماد کردیم اومده میدان با کار واقعا پیش برده و خیلی هم موارد مختلف داریم از اول انقلاب تا حالا. در بحث خودرو هم همینطوره. یعنی ما اگه واقعا اعتماد کنیم، ببین ما همیشه اگه نگاهمون از به بیرون واقعا از این جا قطع کنیم نمیگم قطع کنیم اصلا نه ما اصلا مبادله باش من بحث نه ببین من میگم که استعداد به استعداد در
آقای مهندس نه داره خلط مبحث میشه. ببخشید دقیقاً من با شما موافقم آقای موسوی. ما توانمند داخلی اون چیزی نیست، بس برای این نیست. اتفاقا هر جا بنگاه خصوصی واقعی بوده اومده کار کرده، میدونه رقابت که صادرات هم کرده، این صنعت انحصاری. اتفاقا قطر سودا خیلی توانمندن، قطر سودا دارن زیان میکنن، برای اینکه میان میگه ما این قطر با این آریال میخواییم، وقتی شما میخواید قیمت واقعی ندید خب قطر سودا دچار مشکل میشه. بعد سره که شما الان فقط بفرمایید آیا صنعت خودروسازی کشور یک صنعت خصوصی واقعی یا انحصاریه. اگر شما میفهمایید خصوصی هسته تو این 40 سال خب چرا رشد نکرده؟
خب من جوابم برای این
من
اینجا جواب دارم برای این نشته ها که آقا انحصاری اصلا مشکل خودرو ما کجاست. شما چون بحث مافیا رو مطرح کردید، من این نشته ببخشید بگم باز ساده کنم از منظر. ببین بحث مافیا، ببین ما میگیم مافیا، ببین مافیا یعنی این که شما در حقیقت یک انحصاری رو میخواید فقط دست یک قطع ساز باشه یا یه شرکت باشه. ببین این خیلی واقعا ممنون
اینجا
این روش نمیکنه. ما بحث رقابتی، ما اگه میخوایم واقعا در صنعت خودرو همون که در صنایع مختلف هم پیشرفت کردیم، ببین عامل اساسی اینه که ما واقعا اونجا مافیا نداشتیم، ما انحصار نداشتیم، ما به استعداد ایرانی فرصت دادیم، میدان دادیم.
اگر اجازه بدیم به خاطر اینکه ما امروز 10 دقیقه هم زمانمون کمه، آقای خلا شما بفرمایید.
من عرضم اینه که ما الان اینجا داریم بررسی میکنیم که حالا بحثی که داشتیم بود که میگیم حضور یه کشور دیگه، یه صنعت دیگه، یه آدمای دیگه اومدن باعث شدن صنعت ما کند بشه، ضعیف بشه، یه همچین مسئله. برحال راهکارمون الان چیه؟ ما برحال تو این وضعیت هستیم، هممون میدونیم وضعیت مدیرانمون چی بوده، هممون میدونیم گذشتمون چی بوده، تحریم رو میشناسیم، جنگ رو میشناسیم و این عقب افتادگی هایی که اصلا دست ما نبوده، یعنی اصلا صنعت خودرو شاید اگر این اتفاق رو نمی افتاده ما هم شاید ادعایی داشتیم تو زمین خودرو. اما امروز دیگه این شرایط نیست دیگه، برای این اتفاقات افتاده، تحریم دست ما نیست، جنگ دست ما نبود، مسائلی که پیش اومد دست ما نبود، حالا مدیران اون شکلی هم که خب دیگه اصلا دست ما نبود، این اتفاقات افتاده. امروز چه باید بکنیم؟
آقای خلج
نکته
خلج. اساسی ببین تحریم ها دست ما بود. من اولا که خودم قطع سازم، من از سال 1362 دارم کار میکنم، که من میگم تولید میکنم. من تنها قطع سازی بودم که به خط پژو فرانسه داشتم صادر میکردم.
دقیقاً
تحریم ها جلو من دیگه، من با 8 میلیون یورو صادراتم رو شروع کردم، قرار برسم به ظرف یک سال نیم قرار برسم به شهر.
آقای مهندس ساسان قربانی از قطع سازان کشورمون پشت خط هستن. آقای ساسانی سلام عرض میکنم خدمتتون.
آقای قربانی بنده هم خدمت شما جناب خرج و میهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
آقای قربانی، ما می‌خواستم شما به عنوان یک قطعه‌ساز این کشور که هر کس در این کشور داره چیزی رو تولید می‌کنه، هر کس ارزش افزوده‌ای رو تولید می‌کنه، هر کس درگیر تولید با این شرایط اقتصادی، با این وضعیت بد مدیریتی که ما در حال حاضر در کشور داریم، با این نیروی انسانی که بالاخره همه مشغول هستن دارن کار می‌کنن، من اعتقادم بر اینه که یک نفر نیروی انسانی موقعی که در یک کاری مشغول است خودش یک نوع میدان جنگی رو یک تولید کننده راه انداخته، تونسته این نفر رو ببره سر کار. من اوایل برنامه نمیدونم شنیدین یا نه، موقعی که عرض 4200 تومانی رو دادن، خودروسازای ما نیومدن سراغ قطعه‌سازای ما، رفتن از خارج از کشور. از این 4200 تومان برخلاف منافع ملی کشورمون رفتن از خارج از کشور قطعه وارد کردن با قیمت‌های پایین‌تر که بتونن سود بیشتری ببرن و قطعه سازای ما رو کنار بذارن. میخواستم ببینم شما به عنوان قطعه ساز، به عنوان کسی که در این صنعت مشغول به کار هستین، آیا از عملکرد خودروسازهای ما راضی هستین؟ دور از این که حالا آیا میخوان با شما به چه طریقی بعد از این برنامه صحبت داشته باشن، ازتون گلایه داشته باشن یا نه، چون یک مسئله ملی است، میخوایم این موضوع رو کنکاش بکنیم ببینیم ایرادات کجای مطلب هست.
والد پاسخ به سوال شما ابتدا به ساکن امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه من خودروسازها رو در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی کشور ارزیابی میکنم.
یعنی یک برنامه اقتصادی غلط؟
بله، ببینید الان ما یه برنامه اقتصادی درست برای کشور نداریم. ما وزارت صنایع ما یه استراتژی درست صنعتی نداره. چطور انتظار داری که خودروساز و قطعه‌ساز و سایر صنعتگران در چارچوب عمل کنن؟ شما میفرمایید که عرض 4200 تومانی دادن، اصلا چرا باید عرض 4200 تومان باشه؟ این عرض 4200 تومان از کجا آمد؟ خود این غلطه. یعنی وجود عرض 4200 تومانی یعنی فساد.
بله
بله،
یعنی اشکال. اونو برطرف کنید. ببینید ما باید مراکز و منابع و امکاناتی که میتونه فساد ایجاد کنه رو باید از بین ببریم، بعد نیاییم بگیم آقا تو که با این عامل مثلا مشکل دار رفتی مثلا ارتباط برقرار کردی حالا مجرمی. ببینید من مسائل صنعت کشور رو که صنعت خود رو هم بخشی از اونه در دو حوزه میبینم. یه سری مسائل محیطی هستش که در داخل این صنایع هستش، باید ارزیابی بشه، بحث مدیران هستش، انتخاب مدیران هستش، برنامه اونها هستش، واحدهای تولیدی اینا چجوری عمل میکنن، این یه بحثه. یه بحث هم بحث های اقتصاد کلان ما هستش که ما چه سیاست گذاری کردیم در کشور که این سیاست گذاری واقعا یک ماه پایدار باشه. یک ماه. ببینید مثلا فرض کنید الان اشاره میکنن خودرو گرونه، منم میدونم گرونه و مردمم تحت فشارن، واقعا زندگیشون رو میخوان بذارن تا یه خودرو بخرن، ولی زمین چرا گرونه؟ چرا سیمان گرونه؟ چرا ماسه گرونه؟ بابا این مبتدا به ارزش پول ملی، وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه همه کالاها گرون میشن. ببینید اینها رو نباید با هم قاطی کنیم. من خواهش همین، این برنامه وزینی هستش، به هر حال افرادی از مجلس حضور دارن، افرادی که صاحب نظر در حوزه اقتصادی هستن، خود شما که فرد شناخته شده هستید. ببینید مطالب رو طوری باید ما با هم، چه در حوزه کارشناسی، چه در حوزه بررسی‌های اقتصادی کاملا متمرکز، طوری بررسی کنیم که به نتیجه برسیم. ما اگر گرانی الان داریم، این گرانی به قطعه‌ساز و خودروساز و نمیدونم مواد فروش و اینا رفت نداره، این به کاهش ارزش پول ملی رفت داره و همه چی گرون شده. شما برید کره بخرید گرونه، مرغ بخرید گرونه، سیب بخرید گرونه، گوشت فرنگی بخرید گرونه، پیاز بخرید گرونه، خیار بخرید گرونه.
های مهندس قربانی، اون چیزی که ما میخواستیم رو شما جواب ندادین، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه جان.
علت داره که خب اجازه
من بگم دوستانمون خداحافظی کنیم. جناب آقای قربانی خیلی متشکرم، جناب آقای جبال بارزی از شما هم ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردین، متشکرم، خداحافظ.
آقای محمودی، من 17 سال عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو بودم و سخنگو بودم، به دلیل اینکه جلوی دزدیا رو گرفتم و افشا کردم کارخونه های منو بستن. به این دلیل آقای قربانی نمیتونه حرف بزنه، حقم داره حرف نتونه بزنه. من با مستند دارم اینا رو به شما میگم. توی جلسه ای گفتن از این شرکت این کار نخریم، نه کالا نگیریم. من 3 ماه فروردین اردیبهشت خرداد 2 روز تولید کردم با 271 نفر پرسنل و خط فول رباتیک، برای اینکه قطعه ساز حرف بزنه خیرشو میگیرن. من حرف زدم خیرمو گرفتن.
مهندس ما از اطلاعاتتون، من لااقل 5 سال حسابرسش قطعه سازای کشور بودم و کامل در جریان این مسائل هستن. جناب آقای موسوی بفرمایید. جناب آقای خلیل،
من داشتم عرض می‌کردم،
بفرمایید، عذرخواهی می‌کنم، ببخشید.
به هر حال همه اون چه که دوستان گفتن و وضعیتی که بود که ما همه می‌دونیم، یعنی می‌خوام بگم تکرار مکرراته. چه باید کرد؟ من دنبال اون چه باید کردم، دنبال این که حالا ما بگیم واقعا فرانسوی‌ها تاثیر داشتن، واقعا مدیران نالایقمون تاثیر داشتن، بی برنامگیمون تاثیر داشت. امروز چه باید
باید برنامه داشته باشه؟
نکته اساسی، کی باید برنامه رو به ما بده؟
دقیقاً
برنامه رو کی باید بریزه؟
دولت خب تصدیگری باید بیاد برنامه‌ریزی بکنه.
ما الان
دولت تصدیگری میکنه.
ما الان نگاهی به دولت امروز که نخواهیم داشت، که دیگه 4-5 ماه دیگه این دولت تمومه. شما داشته باشید که اگر میخواست کاری انجام بده تو این 8 سال میکرد. من خوشحالم از یه جنبه، بالاخره شنیدی مجلس یه حرکتی کرد، طرح ساماندهی بازار خودرو. حالا این طرح ساماندهی بازار خودرو چقدر خوبه، چقدر بده، چه اتفاقاتی توش کارشناسی خواهد افتاد نیفتاد، یه کار انجام شد، یه حرکت انجام. در این 8 سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ واقعا نه، در 8 سال قبلش چه اتفاقی افتاد؟
من میگم در 40 سال گذشته.
حالا من میخوام بگم آخرا رو میگم، میخوام برسم به حالا تحریم ها هم میاد، حالا مطالب یک قماربازی هم تصمیم میگیره برای کشور من، همه این اتفاقات هم میفته، دوست و دشمنم با ما مشکل پیدا میکنن. یعنی که فرایند تحریم ها به این شکل میشه که همون کشور چین هم با من مشکل پیدا میکنه، اتفاقات میفته. بدتر از همه اینکه همون بحثی که آقای دکتر فرمودن، قطعه ساز ارز 4200 رو میگیره میره چین جنس فرنده میاره، این فاجعه است، این قسمتش بده.
خب
این قسمت
امین کنکاش کنیم، آقای جناب موسوی امین رو کنکاش کنیم ببینیم. یعنی وزارت صنعت من اینو نمیفهمه؟
عرض میکنم، خب عرض
چرا
میکنم.
چرا جلوشو نمیگیره؟
اصلا اون کالا کجا میاد؟ میاد گمرکات من.
درست،
مگه غیر از گمرک راه دیگه ای هم
داریم؟ اصلا برای این راه حل داریم. ببین من یک توضیح بدم، ما اینی که الان در صنعت موشکی قدرتی در دنیا هستیم هیچ بحثی نداریم، یعنی داریم داریم عکس العمل‌ها رو می‌بینیم دیگه. کل دنیا در مقابل این قدرت موشکی ما بسیج شده، می‌خواد بس هستی ما رو
چرا که هدفمند بوده چون برنامه داشتیم ما،
بس امنیتی ما رو، بس اطلاعاتی ما رو می‌بینیم که نیروهای اطلاعاتی ما انقدر قدرتمند دارن در سطح کشور و در سطح دنیا دارن عمل می‌کنن که ما هیچ گونه عکس العملی رو موقعی که میان ترور انجام میدن چقدر ابراز خوشحالی میکنن که ما چنین کاری انجام دادیم، نیروهای اطلاعاتی نتونستن اقدام کوچکی انجام بدن. این نشانه قدرت نیروی اطلاعاتی و امنیتی ما هست که اینا چنین خوشحالی میکنن بعد از 40 سال تونستن از یک روزنه وارد بشن یک اقدامی انجام بدن. ببین اینا همه رو ما بذاریم کنار، بیایم وارد بحث مدیریت ها، بحث باید و نشاید ها بشیم. ما باید همه ما یک مملکت هستیم، همه ما در دنبال ارتقای کشورمون هستیم، همه ما دلمون میسوزه برای این مملکت. موقعی که میبینیم مردم در گرفتاری هستن، در رنج هستن، هممون ممکن نیست کوچکترین و بزرگترین نفر این کشور دلش به درد نیاد. ما دنبال این باشیم که بتونیم ایرادات این مسائل رو حل کنیم، بتونیم کشور رو به مسیر ببریم. شما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، به عنوان فردی که عضو کمیسیون هستین، این خواهش رو از شما داریم، این سوال رو حتما به جد این مجلس که ادعای انقلابی گری داره و ادعای این داره که میخواد شفافیت عمل بکنه، این 4200 تومان هایی که به صنعت خودروسازی ما لااقل دادن، این بررسی و ازشون سوال بشه. ما موقعی که داریم 50 تا 200 تا 300 تا قطعه ساز در داخل کشور داریم دارن قطعه تولید میکنن، این همه نیرو انسانی دارن فعال هستن و دارن کار میکنن، به چه حقی شما رفتین از 4200 تومان استفاده کردین و این قطعات وارد کشور کردین؟
خیلی نکته جالبی بود آقای دکتر. من از شما تشکر میکنم. این نقاط قوتی که در بلا صنعت ما وجود داره و الحمدلله داره پیشم میره، ولی بحث اینه که اولا ما واقعا توی چیز برنامه اصلی مجلس و یکی از برنامه‌های کمیسیون صنایع بحث تحقیق تفحص است. ما الان تو برنامه داریم که ما الان از همکاران و کارشناسان محترم، کسانی که توی صنعت خودرو واقعا مطلعن، میتونن توی این زمینه ما را یاری کنن. بالاخره یکی از وظایف مجلس بحث نظارت دیگه که ما واقعا نظارت داشته باشیم. خب بحث نظارت، بازوی نظارت بحث تحقیق تفحص است که ما این رو الان در به جریان انداختیم که قطعا از دوستان عزیز و همکاران و
کارشناسان من بحث دیگه که دکتر ببین تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی تا الان کدومش یکی رو مثال بزنید که
این جنسش ببین ما یکی از مشکلاتمون اینه که ما برای تحقیق تفحص باید همه جانبه حرکت کنیم. ما باید کارشناسان، کسانی که مطلعن، با اونا تضمین بدیم که کسانی که به ما اطلاعات میدن واقعا امنیت دارن، مشکل ندارن. ما باید اینو داشته باشیم. اینجا من ببین اینجا میگم که آقای من واقعا تضمین میدم که ما به عنوان نماینده مجلس واقعا تسوزان اومدیم، میخوایم واقعا مشکلاتی که مافیایی که توی این صنعت وجود داره یا در بحث قطع سازی یا در بحث صنعت خودرو میخوایم واقعا اراده کردیم حل بکنیم. این که آقای مهندس میفرمایند که برنامه ما واقعا الان دو سه، ما الان توی کمیسیون یک کارگروهی رو تعیین کردیم برای اینکه اهدافی رو تعریف کنه در بحث صنعت خود و در بحث قطع سازی و داریم کار میکنیم. طرح یعنی یکی پس از دیگری آماده میشه که امیدواریم، من یعنی اعتقادم اینه که چون ما امیدمون اینه که یعنی نگاه به داخله، یعنی ما واقعا جاهای استعدادهایی داریم، ما پتانسیل‌هایی داریم که اگه واقعا اونا رو احیا کنیم و اینا رو در کنار هم قرار بدیم. ببین این انگیزه هایی که دوستان اشاره کردن، بالاخره کارهایی که شده، ولی مثلا با واردات بی رویه یا اینکه با بی برنامگی پیش رفتیم به اینجا رسیدیم، ما واقعا می‌خوایم همه این آسیب هایی که دوستان مطرح کردن جلوشو بگیریم و به نوعی واقعا می‌خوایم در بحث راست تعریف استراتژیک
حتی خیلی از مخوام نهضتی رو انداخته برای در واقع مبارزه با فساد در بانک‌ها و فلان، یعنی باید تو صنعت خود رو هم این کار بکنن. یعنی ما از قوه قضاییه هم بخوایم وارد این قضیه بشه، آقا چرا اون اتفاقاتی که الان شما دارین نام میبرین مجرمه؟ بالاخره باید بیان اونجا جواب بدن کی اومده این ارزو برده، قبل از اون کیا کردن، چه کسایی چه پولایی رو هدر دادن. ببین ما چند یه مشکل نداریم، میگن به یه شطوری گفتن چرا پشت کیجه، گفت کجام راسته. ما مشکلمون یکی دوتا نیست. ببین در یک مقطعی از زمان فرمایشی اومدن رفتن چند تا کارخونه زدن تو کشورهای مجاور دیگه اینور اونور، تمامش با خاک یکسان شد، سرمایه درگردش رو بردن اونجا مبحوث کردن و به همین دلیل هی بدهکار شدن به قطع سازا، پول قطع سازا رو بردن اونجا از بین بردن. چرا؟ به دستور دولتی، چون دولت بر بستر سیاست که میگن، میگن همه چی سیاسی، نفس کشیدن توی مملکت سیاسی، سیاسی عمل کرد رفت اونجا، اصلا نمیاد اقتصادی بررسی کنه ببینین که اون توجیه داره نداره.
عرض من تو ونزوئلا اتفاق افتاد دیگه، به هر حال همه شاهدیم که چه اتفاقی
توی روسیه، سوریه،
تو سوریه اتفاق افتاد و موج. من میخوام یه چیز دیگه بگم، همون زمانی هم که در ون اگر برنامه داشتیم در رابطه با ونزوئلا، در رابطه با سوریه، در رابطه با عراق هم ما افتخار بود، اگر برنامه‌ای بود. متاسفانه برنامه نبود، شو تبلیغاتی سیاسی بود که خب نتیجه هم نداشت. من عرض کردم
کارخونه‌ای رو رفتن راه اندازی کردن که برق نداشتن، برق
دقیقاً سنگال اتفاق افتاد. سنگال کارخونه ساخته شد، مشخص شد که برق نداریم بهش بدیم و الان اونجا
وضعیت شده. موسوی خواشن همین موادی
من عرضم اینه، ما اصلا اینها رو
اینا سوال بشه،
ما اینها رو داریم
استفاده می‌کنیم.
الان دوستان سنگال، ونزوئلا و حالا در بحث‌های سوریه، این واقعا حجم عظیمی از ارز که اونجا مصرف شد در اون دوره. خب الان بفرمایید یکی از دوستان سفر کنه به سنگال، وضعیت کارخونه که اونجا ساخته شده رو ببینه. حالا من نمیتونم بگم چی به چی شده. حالا یا مثلا تو ونزوئلا چه اتفاقی افتاده. نکته همه اینا رو میتونی. قطع سازمون هم بسیار، ببینید بچه‌هایی که تو قطع سازی، مدیران تو قطع سازی دارن کار میکنن، واقعا همجوری فهمیدی جنگه. یعنی شما یه نفر قرار باشه نون بدی سر سفره یه نفر، واقعا که بیمه، مالیات، هر روز افزایش و مسائل کارگری و حالا این اتفاقات میفته. آقا میشه سازنده بطال مشکلات این شکلی هم داره. حالا چه اتفاقاتی تو خودروسازی میفته بمانه. امروز روی کرده خودروسازی بهتر از روزهای قبله، بهتر از سالهای قبله. به زعم من، ما اونچه که داریم میبینیم تو صنعت خودمون داریم میبینیم خب نه، حالا در این اواخر مدیر جوانی اومده مثلا تو یکی از شرکت های خودروسازی خوب داره کار میکنه، واقعا تو این شرایط تحریم حداکثر، فشار حداکثری به قول اونا داره کار میکنه. میشد کار کرد در دوره قبلی که تحریم نبود، در 91 به بعد که حالا بحث های تحریمی تموم شد، برجام اتفاق افتاد، با اون عجله اون قرارداد بسته نمیشد. بارها ما فریاد زدیم آقا این قرارداد رو شفاف کنید ما هم ببینیم. به خدا ما دشمن
پس یه نقاط روشنی هم بس مثبتی هم داریم در صنعت خودرو.
الان در صنعت خودرو
الان همین جهش تولیدی که در خودروسازی اتفاق میفته، پس ببین اگه اراده ای بیاد، اگه اراده ای پشت واقعا صنعت ما باشه،
صنعت بغلتون نشسته، کسی که قطع ساز بزرگی تو مملکت قطعه صادر میکنه به فرانسه، بغلتون نشسته های مهندس شهریاری، عرضم اینه که امثال های مهندس شهریاری مگه توی مملکت نیستن؟ قطعه از ایران صادر میشه به فرانسه. نکته
خب ما هم به استعداد ایرانی اعتقاد داریم،
عرضم همینه.
بستر بعد آماده
برنامه وجود نداره
بستر بعد آماده بشه. شما هم شرکت پژو، هم شرکت رنو، هر جفتشون اومدن دفتر خرید زدن توی کشور ما، اومدن که قطعه بخرن اینجا برن. شرکت پژو اومد گفتش که آقا ما 4 تا کشور رو انتخاب کردیم، ایران، هند، برزیل و چین. چین تقلب میکنه، هند زیر ساخت لازم نداره، برزیل دوره، فرصت خوبیه برای ایران، بین استفاده بکنیم. یعنی اونا اومدن خریدم بکنن، ما نذاشتیم، گفتیم کاغذ پاره است.
درود بر ناصر ما، یعنی ایشون اومد به کمک ما. من میخوام بگم که پس ما اگه به تولید کنندمون واقعا اعتماد کنیم، میدان بدیم، فرصت بدیم، فرصت ها از دستش نگیریم واقعا. خب ما الان ما در کمیسیون صنایع واقعا دنبال این کارا هستیم و گفتم الان ما به اهداف تعریف کردیم، 2-3 تا طرح آماده هست و ان شاءالله ما از کارشناسان، از همین تریبون استفاده می‌کنیم، کارشناسانی که تو این زمینه واقعا اطلاعاتی دارن تو این زمینه، بنده آمادگی دارم که
واقعا در مجلس قبل من التماس دوستان تو کمیسیون خودرو کردم بابا تو این مجلس ما رو هم شرکت بدیم. منو نمیخواید دوستان، من تو همون مجلس نشستم به چند تا دوستان
ما دعوت میکنیم، ما از شما و از دوستانی که
آقا من به عنوان یه نفر نه از شما حقوق میخوام نه اصلا، شما دوی شبم بگی من میام میشنم اینجا.
خلاص به خدا ما در دورهای قبل رفتیم تو کمیسیون تفتیک تفاوض هم رفتیم، کلی هم کار کارشناسی کردیم، به هیچ جا نرسید.
این مجلس قول داده اتفاقی ندیدم. خیلی ممنونم از اینکه دوستان عزیزمون در استودیو حضور داشتن.
اگه اجازه یه جمله زمان ما بله ما میگم که یعنی واقعا ما امیدواریم که برنامه‌هایی که الان توی کمیسیون در جریان هستش، بعد ریاست محترم کمیسیون، بعد بچه‌های کمیسیون و خود یعنی خودروسازان، قطع سازان و کارشناسان این کسا، ما ان شاء الله در کنار هم یه طرح جامعه رو ان شاء الله آماده خواهیم کرد و به صحنه مجلس خواهیم آورد.
ما فقط به این اعتقاد داریم که ایرانی‌ها باهوش، زیرک، توانمند و اگر اختیار را در دست این جوانان بدهیم مطمئن باشین در تمام عرصه همون جور که در عرصه موشکی در عرصه های دیگر توانمند عمل کردیم، مطمئن باشین در عرصه خودروسازی هم توانمند عمل خواهیم کرد انشاءالله. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. موفق و مانا باشید.